أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم، هادي السبل ومنجي البشر، سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: ولكم فيا أسوة. شب چهارم محرم الحرام، مقارنه با دفاع مقدس مردم جان نثار ایران، خداوند انشاءالله توفیق سعادت و شهادت را نصیب ما بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روایتی رو از امام صادق علیه السلام خدمت سروران خودم معنا می کردم، امشب انشاءالله روایت رو به پایان ببریم. امام صادق به یکی از اصحابشون فرمودند: در این مدتی که در محضر ما بودی، در دانشگاه ما تحصیل کردی، چی از ما یاد گرفتی؟ ارزداش یبن رسول الله 8 مطلب. 7 مطلب رو من خدمت عزیزان قرائت کردم، مانده مطلب آخر. خب یه تکمله ای بر مطلب 6 داشته باشیم و بعد مطلب 8 رو خدمت سروران خودم تقدیم کنم. مطلب 6 این بود: این صحابی امام صادق عرضه داشت: آقا، من دیدم مؤمنین، مردم، مسلمون ها با هم دشمنی هایی دارند، کینه هایی دارند. گاهی سینه ها پر است از کینه ها و از دشمن اصلی فراموش کردند، نتوانستند عداوت های خود و دشمنی های خود را مدیریت کنند با اون دشمن اصلی. دشمن اصلی که قسم به گمراهی ما خورده، قسم به دشمنی با بنی آدم خورده، شیطانه. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. خدا فرموده شیطان دشمن شماست، شما هم با او دشمنی کنید. خب به مناسبت این فقره که فقره 6 بود، در بین نوشتجات هم روایتی رو از رسول گرامی اسلام یافتم. حیفم آمد که این روایت رو خدمت سروران خودم تقدیم نکنم. پیغمبر سلام الله علیه برای این که ما برنامه عملی برای دشمن ستیزی داشته باشیم، 5 کار رو به ما یاد دادن. فرمودن در کشتی با شیطان، در ستیز با ابلیس، در جنگ با این دشمن خدا و بشر، اگر خواستید پیروز بشید، 5 تا کار که بیشترین اثر رو دارد به شما یاد میدم. و هر کاری رو هم میگم که چه کار میکنه با شیطان، به کجای شیطان ضربه میزنه، کدام قسمت شیطان رو از کار میاندازه، تأثیرش مربوط به چه قسمتی از قسمتهای شیطانه. خیلی روایت شیرین نیست. در کتاب من لا یحضر جلد 2 صفحه 75، مستحضرن عزیزان اهل سنت بعد از قرآن صحاح 6 دارن، ما شیعیان بعد از قرآن کتب اربعه داریم و جالب توجه یک کتاب از این کتب اربعه ما یعنی کافی تعداد روایتش برابر است بلکه بیشتر است از همه روایات صحاح سته با حذف تکراری ها. یعنی اگر شما صحیح بخاری، صحیح مسلم و سایر صحاح اهل سنت رو روایاتش رو بشمارید، تکراری هاش رو کنار بگذارید، بیایید کافی ما رو که مال مرحوم کلینی است، کلین هم قریه است نزدیک از عبدالعظیم، یعنی مرحوم کلینی اهل ری رازی است، اهل ری مربوط به کلین، کلین روستایی است در محدوده مرقد مطهر است عبدالعظیم، اون محدود است. فقط در کافی مرحوم کلینی تعداد روایاتی که ذکر شده بیش از روایاتی است که در مجموع صحاح اهل سنت. سر مطلب مشخصه، اهل سنت روایت از پیغمبر براشون حجته، پیغمبر سال دهم هجری از دنیا رفتن، ما شیعیان تا 250 سال برامون روایت صادر می شد، امام علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، تا برسیم به امام عسکری. لذا کمیت روایات ما قابل قیاس با کمیت روایات اهل سنت نیست. یکی از کتب اربعه ما کتاب من لا یحضره. اسم کامل این کتاب فقیه و من لا یحضره الفقیه. جناب رازی پزشک ایرانی مشهور کتابی نوشته بود با این عنوان، طبیب و من لا یحضره الطبیب. اگه کسی پزشک پیشش نیست، دکتر پیشش نیست، این کتاب خودآموز پزشکی است. مرحوم شیخ صدوق آمدن از او این عنوان رو اخذ کردن، کتابی نوشتن فقیه و من لا یحضره الفقیه. یعنی کتاب من اگه کسی مجتهد پیشش نبود، مرجع تقلید پیشش نبود، دست به رساله عملیه نداشت، این کتاب من براش کافی است. خودآموز فقه و معارف شیعه است. و لذا اول کتاب هم گفته من به همه روایات این کتابم عمل میکنم. یعنی پیش من صدوق روایات کاملا قابل اطمینانه. و عجیب این است که روایات کتاب فقیه و من لا یحضره الفقیه سند نداره غالبا، در این حال شده یکی از کتب اربعه شیعه، انقدر این کتاب معتبره. روایت در این کتاب جلد 2 صفحه 75 به روح مرحوم شیخ صدوق هدیه کنید، صلوات بر محمد و آل محمد. چون محیط دانشگاه ها عرض می کنم بیش از 300 تا استاد رو خدمت کرده، بیش از 300 استاد رو خدمت کرده، هزاران کیلومتر با مرکب های اون زمان، حالا یا قاطر بوده یا شتر بوده، از این شهر به اون شهر برای اینکه احادیث اهل بیت علیهم السلام رو جمع کنه و جمع کرده و به عنوان برترین محدث شیعی شناخته میشه. در علم الحدیث و نقل حدیث مثل شیخ صدوق نداریم. اگر گذرتون به تهران خورد و به حضرت عبدالعظیم، نزدیک قبر حضرت عبدالعظیم یک قبرستان نورانی و مفصلی است، بهش میگن قبرستان ابن بابوی، مرحوم شیخ صدوق اونجا دفنه، دیگران هم دفنن، مرحوم شیخ جعفر مجتهدی دفنه، دیگران مرحوم بله کسانی که حالا اهل دلن، شیخ جعفر که حالا مشهد دفنه، ولی کسانی که اهل دلن اونجا دفنن، مرحوم شیخ رجب علی خیاط هست، دیگران هستن، میتونید زیارت کنی. روایت رو بخونم. قال رسول الله الا اخبركم بشيء ان انتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما تباعد المشرق من المغرب. پیغمبر فرمود من به شما خبر بدم کاری رو که اگر انجام بدید شیطان از شما دور میشه، همونطور که مغرب از مشرق دوره، مشرق از مغرب دوره، فاصله بین شرق و غرب چه مقداره؟ فاصله بین مشرق و مغرب چه مقداره؟ فرمود من به شما یاد بدم کارایی رو انجام بدید که همین مقدار شیطان ازتون دور بشه، نتواند بر شما مسلط بشه. در بحث شیطان گریزی، شیطان ستیزی، روایت خیلی شیری نیست. قالو بلا یا رسول الله، گفتم بله، دستت درد نکنه، همه ما مبتلاییم به شیطان، برای همه ما برنامه و نقشه داره، هر کس به گونه ای، من روحانی به گونه ای، کاسب به گونه ای، استاد دانشگاه به گونه ای، پزشک و مهندس به گونه ای، زن خانه‌دار به گونه ای، زن کارمند به گونه ای، رهبران جامعه به گونه ای، برای هر کس شیطان برنامه داره. خیلی هم تو برنامه ریزی متخصصه. پیغمبر فرمود کاری یادتون بدم شیطان ازتون دور بشه، اونم مثل دوری مشرق و مغرب، اینقدر از شما دور بشه. گفتن بله یا رسول الله. 5 مطلب رو پیغمبر فرمودن، اثرش رو هم فرمودن. اول فرمودن قال الصوم یسود وجهه، روزه صورت شیطان رو سیاه میکنه، صورت شیطان رو کبود میکنه. الصوم یسود وجهه، تا گفته میشه روزه فکر ما میره به روزه ماه رمضان. البته هم درسته، روزه ماه رمضان از ارکان دین اسلامه، از اون 5 اولیه است، از صلات و صیام و زکات و الحج و ولایت. ولی روزه در دین اسلام به خصوص در مذهب شیعه خیلی دایره گسترده‌ای دارد. بذارید حالا امشب کسانی که میخوان اهل عمل باشن این 2 روزه رو بهشون معرفی کنیم، مخصوصا جوانترها که جون دارن میتونن روزه بگیرن. بر این 2 روزه تأکید شده، یکی بر صوم الدهر تأکید شده. صوم الدهر با فضیلت ترین روزه بعد از روزه ماه رمضانه، در روزه هایی که هر ماه گرفته میشه. البته صوم الدهر یعنی چه روزه ای؟ 5 اول ماه قمری. یک الان محرم چند شنبه شروع شد؟ چند شنبه؟ جمعه. این 5 که میاد، این 5 که میاد میشه 5 اول. 5 آخر هر ماه قمری، این 2 روز. اولین 4 دهه وسط هر ماه، 5 اول، 5 آخر، اولین 4 دهه وسط هر ماه، به این در فقه ما میگن صوم الدهر. یعنی چی صوم الدهر؟ یعنی اگر کسی این 3 روز را در هر ماه قمری روزه بگیرد، روز قیامت نامه عملشو که میدن به دستش، میبینه در نامه عمل نوشتن این آقا از اول بلوغ تا موقع وفات هر روز روزه بوده. صوم الدهر اینقدر پر ثوابه، این آقا از اول بلوغش تا موقع وفاتش روزه بوده. ولذا در سلسله جلیله مرحوم الله حسین قلی همدانی در معرفت این روزه رو ترک نمی کردن، اساتید به شاگردانشون دستور می دادن. اینقدر این روزه مهمه که گفتن قضا شد قضاشو بگیر. حالا مهمان داشتی، مهمانی رفتی، اگر خوردی قضا بگیر. اسمشم روشه صوم و دهر، دهر یعنی تمام روزگار و زندگی شما. پس این روزه یک روزه است که عزیزانی که میتونن بگیرن خوبه. روزه دوم که بعد از این روزه مورد تأکیده، صوم ایام البیض. ایام البیض یعنی 13، 14 و 15 هر ماه قمری. روزهایی که شبهاش روشنه، چون ماه تقریبا قرص کامله، لذا گفتن ایام البیض، یعنی ایام لیالی البیض، یعنی 13، 14، 15، این 6 روز. کسی اگر جان داشته باشه بتواند این 6 روز رو در هر ماه روزه بگیره، اولا بدنش سالم میماند. پیغمبر فرمود زکات الابدان از سیام، سوم و تسحو، روزه بگیرید سالم بمانید. علاوه بر او که بسیار این دو روزه پر ثوابه، یکی صوم ده 3 روز، یکی صوم ایام البیض، اینم 3 روز، مجموعاً میشه 6 روز. چرا روزه صورت شیطان رو سیاه میکنه؟ چون روزه از عبادات سلبی است، اخلاص درش خیلی بالاست. یعنی انسان میتواند 100 روز روزه بگیره احدی هم نفهمه. روزه نخوردن است، نیاشامیدن است، کارهای سلبی است. غیر نمازی که شما میستی میخونی همه میبینند، انسان میتواند به گونه روزه بگیرد که کسی متوجه نشه. آخرین جمله در ارتباط با روزه، یه تعبیری داریم که این تعبیر رو در مورد هیچ عبادتی نداریم. علما فرمودن این تعبیر که در مورد صوم آمده در مورد هیچ عبادتی نیامده، و اون از خدای متعال فرمود از صوم لی و انا اجزابه. اختلاف دارن اجزی به بخوانن یا اجزابه بخوانن، معمولا ترجیح دادن اجزابه رو. معنیش این میشه روزه خاص منه و پاداش روزه منم، نه حورالعین، نه بهشت. این تعبیر رو در موارد دیگر نداریم، یعنی در مورد صلات، حج نیست، ندیدیم. علما هم فرمودن، فرمود روزه مال منه، خاص منه و من جزای اویم، من پاداش اویم. فرمودن این نشانگر این است، اگر کسی به روزه های مستحبی با دقت که غیبت نکنه، تهمت نزنه، به هر حال روزش روزه باشه، استمرار بدهد، انشاءالله به مقام لقا و به مقام فنا نائل میشه. چون جوجو جوان هاست، این نکته را عرض بکنم، ائمه اطهار و خود رسول خدا به ما تأکید کردن، گفتن اگر در اوج فعالیت غریزه جنسی هستید، اگر غریزه جنسی شما را اذیت میکنه، راه اول فعلیکم بالباه، برو ازدواج کن. این راه اولش. اگر نتوانستی به هر دلیل نشد، فعلیکم به صوم، برید سراغ روزهای مستحبی. روزه مدیریت میکند قوای جنسی انسان رو. خب فرمود روزه یسود وجهه، صورت شیطان رو سیاه میکنه. این یک، قرار شد 5 تا کار باشه. 2، فرمود و صدقتو تکسر و وهره، اون چیزی که پشت شیطان رو میشکنه، صدای این شکستنم در میاد. تکسر و وهره، او چیزی که ستون فقرات شیطان رو میشکند صدقه است. در راه خدا صدقه بدید. اگر اهل صدقه در راه خدا بودید، پشت شیطان شکسته میشه. انسان جبلتن مال دوسته، حتی در حدی مال دوسته که وقتی میخواد به کسی کمکی هم بکنه، دیگ رو جایی میفرسه که دیگچه برگرده. برای کسی ضمانت میکنه که او پس فردا جبران کنه. لذا سید الشهدا فرمود بخشنده ترین انسان کسی است. و ان اجود الناس من اعطام الله یرجوه، بخشنده ترین انسان کسی است به کسی بدهد که هیچ امیدی که او بخواد پس بده نداره. یعنی چی؟ یعنی آدم مستضعفی است، این گرفت رفت رفت، نمیتونه جبران کنه. به این اگر دادی خیلی با جود و کرمی. به هر حال فرمود صدقه کمر شیطان رو میشکنه. صدقه رو علنی بدیم یا مخفی بدیم، هر دو خوبه. ان تبدو صدقات آیه قرآن فنعم ماهی و ان تؤتوها و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. فرمود اگر علنی دادی، گهگاه علنی بده، دیگران یاد بگیرن، تشویق بشن. گدایی رو دیدی، محتاجی رو دیدی، جلوی زن و بچت بده، بچت یاد بگیره دادن رو، یاد بگیره بخشیدن رو. امام رضا علیه السلام تو توس نامه نوشت به امام جواد کودک کوچک در مدینه. تو نامه نوشت پسرم من شنیدم اطرافیان شما رو از در پشت خانه بیرون میبرن که با گدایان روبرو نشی، نکن این کار رو، از در جلوی خانه برو، بذار بیان اونها گدایی کنن، تو هم بخشندگی کن. ما یاد میدیم به بچه هامون گاهی بخل را، بچه جان حواست باشا تو مدرسه، تراش تو کسی خواست بهش ندیا، پاکن کسی خواست بهش ندیا، مدادت مواظب باش دست کسی نروا. یعنی داریم بخل رو تزریق میکنیم و حالی که باید جود رو تزریق کنیم. پس گهگاهی علنی، ان تبدو صدقات فنعم ماهی، و بیشتر موارد و در اکثر موارد مخفی، و ان تؤتوها و ان تخفوها و تعطوها الفقراء فهو خیر لکم. اونم جوری مخفی باشه، به تعبیر روایات ما، با دست راست دادی دست چپ نفهمه، با دست چپ دادی دست راست نفهمه، یعنی این مقدار. نکته دیگر، صدقه به کسی دادیم خرابش نکنیم. چجور خراب میشه؟ خدا در قرآن فرمود لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذى، مواظب باشید. صدقه دادی، ضامن کسی شدی، کمکی به کسی کردی، مبادا بعد منت بگذاری، مبادا بعد اذیت کنی. چرا شاعر فارسی زبان ما گفت تو نیکی میکنو کجا بنداز؟ در دجله انداز. یعنی فراموش کن، یعنی مبادا به یادت بمانه بعد بخوای. حالا خب این هم صدقه. پس فرمود روزه صورت شیطان رو سیاه میکند، صدقه به خصوص صدقات مخفی پشت شیطان رو میشکنه. سوم، والحب فی الله، این که انسان در راه خدا دوستیهاش رو تنظیم کنه، محبتهاش الهی باشه. یعنی من یه نگاه کنم تو رفقام، ببینم هر کیو دوست دارم چون خدایی دوست دارم، چون متدینه دوست دارم، چون با تقواست دوست دارم، چون دوست خداست دوست دارم، چون دوست خداست. تاریخ نوشته سیدالشهدا کودک بود، کوچک بود، رود زانوی رسول گرامی اسلام نشسته بود، یه سوال کرد از جد بزرگوارش، یا جدا هل تحبونی؟ ای جده بزرگوار، منو دوست داری؟ پیغمبر فرمود بلا یا بنیه، چرا دوستت داره؟ سوال دوم به پیغمبر عرضه داشت یا جده هل تحب الله؟ خدا رو هم دوست داری؟ گفت بله خدا رو هم دوست دارم. امام حسین علیه السلام یه کودک و روچر به پیغمبر عرضه داشت یا رسول الله، مگر خدای متعال در قرآن نفرمود و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا در دل هیچ کس دوتا قلب نگذاشته. معنی این آیه اینه یک دل یه صد دله، دل یک دله کن، مهر دگران راز دل خود یله کن، یک دل داری یک دل بر، خلاص. این فرهنگ دینی ماست، یک دل یک دل بر. اصلا شرک در محبت جزء بدترین شرک هاست. در حقیقت داره از جد بزرگوارش استفاده علمی میکنه. منو دوست داری؟ بله. خدا رو دوست داری؟ بله. فرمود خب مگر خدا نفرمود دو تا دوستی تو یک دل تو یک قلب؟ ما دو تا قلب که نداریم. پیغمبر سلام الله علیه در جواب حسین خندیدن، تبسم کردن، یک جمله جواب دادن، فرمودن یا حسین انما احبک لحب الله، من تو رو دوست دارم چون خدا رو دوست دارم، تو رو در راستای خدا دوست دارم، تو رو به خاطر خدا دوست دارم. الان ما سالیانیست داریم زیر بیرق ابا عبدالله گریه میکنیم، زجه میزنیم، درست؟ فرض کنیم اگر سید الشهدا ارتباطی با خدا نداشت، ارتباطش با خدا بریده بود، ما همین ارتباط رو با حسین نداشتیم؟ ما حسین رو دوست داریم، نه مستقلن. حسین چون ولی الله، چون حجت الله، چون حبیب الله دوستش داریم. فرمود رسول خدا در این روایت حب در راه خدا. اصلا در کتاب‌های روایی ما یه بابی داریم تحت عنوان التحابب فی الله و تباغض فی الله. یعنی چی؟ یعنی محبت‌های دست جمعی در راه خدا، مبغضت‌های دست جمعی در راه خدا، که انسان با دیگران معیار ارتباط محبتیش، عشقیش خدا باشه، نه غیر خدا، نه نعوذ بالله لذت جنسی، نه نعوذ بالله فقط کار اقتصادی، نه نعوذ بالله فقط ارتباط فامیلی. نه، من فامیلمو دوست دارم با اینکه بیدینه، من هم محلیم رو دوست دارم با اینکه اعتقاد نداره به دین و مکتب. نباید اینطور باشه. فرمود الحب فی الله، این سوم. چهارم، نگفت حب چه کار میکنه، میرسیم. چهارم، و المعاذرت علی العمل الصالح، این که من دیگری را در راه کار شایسته و خیر کمک کنم. کمک دیگران در انجام کارهای شایسته. اربعین نزدیک میخواد بره کربلا، نداره قرضش بدم. جوانیست میخواد ازدواج کنه، شاخ شیطان رو بشکنه، مشکل داره، مشکل اشتغال داره، من میتونم دستشو بگیرم، بگیرم. بنده تو خانه نشستم، حالا بدوقت ساعت 12 شب، طرف زنگ زده سوال شرعی داره، اخم نکنم، تخم نکنم، جواب بدم. پیشم میادا، آجای طباطبایی میگفتن من 1:30 نصف شب به خانم زنگ زدن، یه خانومی بود، آجای طباطبایی عذرخواهی میکنم یه استخاره برای من بگیرید، چون گفتن ما خوابالو وضو گرفتیم، استخاره گرفتیم، آمد بد. گفتم خانم استخاره بده. گفت خواهش میکنم یکی دیگه هم بگیرید. 4 تا استخاره گرفت، هر 4 تا هم بد آمد. گفت جای طباطبایی من چه بدبختی دارم، من چی کار کنم بعد؟ من الان دم حمام نشستم 4 نوع رنگم دارم میخوام بزنم به سرم، حالا همه که بد آمد من چی کار کنم؟ از این گرفتاری ها ما روحانیت زیاد داریم، شما غصه نخورید. انسان تحمل کنه، صبوری کنه، و در حقیقت در راه عمل صالح کسی رو معاذرت کنه، کمک کنه. خب فرمود اگر حب فی الله داشتی در راه خدا، با دیگران محبتت رو تنظیم کردی، و اگر در عمل خیر کار صالح و شایسته دیگری رو کمک کردی، هل دادی. من نمیدونم چرا ما همه کمپین هامون مربوط به چیزهای عجق وجقه، که حالا استقلالی ها کمپین، حالا پرسپولیس ها کمپین، حالا نمیگن جوانای این شهر بیان بگن آقا ما عادت بیداری سحر نداریم، جمع بشیم. الان هم که وسایل ارتباط جمعی زیاده دیگه، همه تلفن همراه داریم، یک کمپین سحر بیدار شدن بلند شیم، 1000 نفر 2000 نفر بریم دست جمعی زیارت احمد ابن موسی، فرداش بریم دست جمعی زیارت سید علاءالدین حسین. یعنی سحر رو برای خودمون کمپین درست کنیم، بگیم آقا یک کمپین شرکت دستی جمعی در نماز جمعه خب را بندازیم. والمعاذرت علی العمل بالخیر، ما در مشهد تقریبا 20 ساله یک گروهی تشکیل دادیم که این گروه گروهی است که سحر همدیگر رو تلفنی بیدار میکنن. آخرین آماری که من داشتم بالای 300 نفر تو این گروه فعالن. یعنی طرف بیدار میشه تلفن میزنه، هر کی مسئول 10-15 نفره و چرخشی میگرده برای اینکه خواب نمانه، بلنش نیمه شب نماز شبی بخواند که 70 تا خاصیت داره. یکیش اینه روزیت گسترده میشه، یکیش اینه صورتت نورانی میشه، یکیش اینه محبوب میشی در دلها، یکیش اینه روز قیامت رو صراط نمیلغزی، یکیش اینه فشار قبر نمیبینی. خب حالا جرا بندازن جوونا کمپین نماز شبخانی، چه اشکال داره؟ کمپین توبه ماهیانه فرمود والمعاذرت علی العمل بالخیر. خب اگر کسی در راه خدا محبت کرد، محبت های دست جمعی در راه خدا، و اگر کسی بر عمل صالح کمک کرد دیگران را، ثمرش اینه یقطع دابره، اصلا شیطان رو نسلش رو برمیاندازد. کأن شیطان نسل نداره، کأن شیطان ذریه نداره، یعنی نه شیطان رو از خودش دور میکنه، عمل اکله و نوچه های شیطان هم دیگه دوره او نمیگردن، قطع دابر میکنه، اصلا نسل و ذریه رو از بین میبره. دو کار، محبت در راه خدا و معاذرت بر عمل صالح. جا نداریم بلند شید یه چند قدمی بیاد جا. اللهم صل و سلم علی القائم المؤمل. بیان عزیزان جلو که باز دو مرتبه مداح شما رو بلند نکنه. و العدل المنتظر و حفه به ملائکتک. خب محبت های دست جمعی خدایی، کمک بر عمل صالح و عمل شایسته، پشت شیطان رو میشکنه، نسل او رو از بین میبره. این نکته رو میزان بدانن. انقدر کار خیر داریم که طبق سلیقتون انتخاب کنی، چون سلیقه ها مختلفه، انسان ها سلایقشون گوناگونه، صدها نوع معامل شایسته داریم. ببین کدوم رو میپسندی، در حد توانت کمک کن. به بهزیستی کمک کنی، به کمیته امداد کمک کنی، تو دم و دستگاه ابا عبدالله علیه السلام کار کنی. الان 2-3 شبه آی دکتر ربیعی دارن تقریبا یواش یواش التماس میکنن که بابا نمیرسونه خرج و مخارجی که هیئت محبین داره از مسئولین دانشگاه میگیره. اونا زحمتشونو میکشن اما بالاخره بودجه هاشون محدوده. من 2-3 سال قبل از مسئول هیئت پرسیدم آقا خرج سالیاناتون چقدره؟ گفت بین 350 میلیون تا 400 میلیون. الان حتما رفته رو 500 میلیارد. خب پول کمی نیست، شما ها باید کمک کنید. اگر مجلس مجلسی است که مورد استفاده است که هست، اگه بگرق بگرق سید و شهدا است که هست، شما کمک بفرمایید. آخرین نکته فرمود ول استغفار یقطع وتینه. وتین به رگ گردن میگن، کلمه قرآنی هم هست. خدا در ارتباط با پیغمبر فرمود، فرمود ولو تقبل علينا بعض العقاويل لاخذناه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. اگر رسول خدا یک کلمه بی اجازه ما حرف بزنه، یک کلمه از طرف خودش بگه، یه ا او رو زیاد و کم کنه، رسول خدا یک کلمه بدون اجازه ما مطلبی رو بر ما ببندد، ما با قدرتمون او رو میگیریم، رگ حیاتش رو میزنیم، شوخی هم نداری. خب من همینجا یه استفاده اخلاقی بکنم عزیزان. پیغمبر خدا که وحی برش نازل میشه ثم دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا، مقامش اونجاست، جبرئیل برش نازل میشه، شرح صدر داره، قلبش بازه، یک کلمه از پیش خودش نمیتونه راجع به دین خدا حرف بزنه. دین یه پکه بسته است از طرف خدا آمده، من الله و الی الله. او وقت هر کی دهنشو وا میکنه هر چی میتونه میگه. و چرا؟ استاد ما میگفت سه جا همه میشن فوق تخصص. سه جا همه میشن فوق تخصص. میگفت تو حموم، حمومای قدیم، همه میشدن خواننده، صدا میپیچید، هر کی میرفت اونجا میزد زیر آواز، من دیده بودم. تا مریض پیدا میکنیم همه میشیم پزشک. به دینی که میرسیم همه میشیم مرجع تقلید. او نباید اینطور کنیم. اظهار نظر در مورد دین کار کرکس نیست. طلاب عزیزان هستن در مجلس، در 14 سال ما باید درس بخونیم برسیم به درس خارج. حالا 14 سال درس خوندیم رسیدیم به درس خارج، 8 سال باید درس بخونیم تا اصول رو تمام کنیم. حالا اصول تمام شد، او 8 سال ادامه پیدا میکنه، در 12 سال هم درس خارج. هنوز جرأت نمی کنیم بگیم ما مجتهدیم، یعنی هنوز خودمون رو صاحب نظر نمی دانیم. بعد آور بداره تو تلگرام می نویسه نه امسال حج رفتن حرام است. چرا؟ چون پولی که می خواهیم بدیم میره یمن. به تو چه؟ حج حکم الهی است، مرجع تقلید داریم، ولی یه فقیه هم داریم، او باید تصمیم بگیره. ور می دارن تو این شبکه‌های مجازی پر کردن که کی گفته این همه برای امام حسین قضا بدیم، این همه خرج بکنیم. نه، برید اینا رو خرج کنید برای عروس دامادا. اتفاقا اگر به عروس دامادا کسی کمک میکنه، باز همین مذهبی ها و متدینینن، همینان که دارن خدمت میکنن. بگذرم. فرمود ول استغفار یقطع وتینه. خب اگر میخوای رگ گردن شیطان زده بشه، سر شیطان رو ببری، راهش استغفاره. این که انسان در پیشگاه الهی اهل طلب مغفرت باشه. البته باید سعی کنیم گناه نکنیم، ولی اگر گناه صادر شد نگذاریم گناه بماسه در جان ما، نگذاریم لانه کنه، نگذاریم ماندگار بشه. سریع، چرا به من و شما گفتن هر شب قبل از خواب 5 دقیقه 10 دقیقه با خودت خلوت کن؟ خلوت که کردی ببین صبح تالا چی کار کردی. اسم اینو بذاریم محاسبه. و اهل بیت فرمودن اگر روزی یه بار یا دو بار محاسبه نکنی شیعه نیستی. تشیع رو بر خودت نبند. لیس مننا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم مرتن او مرتین. بهترین وقتش هم قبل از خوابه. 5 دقیقه بشین ببین صبح چی کار کردی. نماز صبحت قضا شد یا نه؟ قضا نشد سر وقت خواندی یا نه؟ بین الطلوعین که مسلمان باید بیدار باشه، روزی ها رو اون موقع تقسیم میکنن، خواب بودی یا بیدار؟ آمدی سر کار چشمت نجنبی؟ ناموس مردم رو دید نزدی یا زدی؟ حالا آمدی سر کار مسئولانه کار کردی یا نکردی؟ ظهر شد نماز تو اول وقت خوندی؟ موقع خوردن مال حرام بود یا حلال خوردی؟ خوردی پرخوری کردی یا به اندازه خوردی؟ چقدر روایت داریم بدترین ظرفی که انسان پرش میکنه شکمشه. شکم پر شد اول اثرش اینه تند ذهنی از بین میره. البطنه تذهب الفطنه. اصلا انسان اون تیزی ذهنشو از دست میده. اصلا متفکران ما شکمباره نبودن. من تحقیق کردم. هیچ کدام از متفکران ما شکمباره نیستن. حالا بعد از ظهر چی؟ شب چی؟ یه حسابی بکن بعد بخواب. تو این محاسبه کارهای بد کرده بودی برای هر کدوم؟ لااقل یک بار استغفر الله و اتوب الیه. یه استغفار عام که داشته باشیم. استغفر الله و اتوب الیه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ما مطلب 8ممون ماند. معمولا یکی 2 شب در گذشته در مجالس حسینی از اصحاب خوانده میشد. حقم همینه. امام حسین خودش شهادت داد بهتر از اصحاب من نیامده. انی لا اعلم اصحابا ابر و اوفا من اصحابی. شهادت بلندی است، خیلی شهادت، شهادت عظیمی است و بزرگ. و الگو همونهایند، خاندان عصمت و طهارت الگویند، ولی به هر حال معصومند یا معصوم زادند. ولی حبیب که معصوم زاده نیست، جون که معصوم زاده نیست، مسلم ابن اوسجه که معصوم زاده نیست، مثل ماست. از اینها بهتر میتوانند برای ما مورد الگو برداری قرار بگیرند. ما معمولا هر سال به اعتبار اینکه خودمون رو در همون رتبه ها میبینیم، یه اشارتی میکنیم به غلام سیاه ابا عبدالله، کسی که اونقدر خودش رو پست میدید که تو ذهن خودش اول تصور نمیکرد اجازه میدان رفتن پیدا کنه. چیا تو مجلس نشستن اونقدر خودشونو گناهکار میبینن که شک دارن حسین نگاهشون میکنه یا نه؟ حال اینا باید حال جون باشه. اهل نوبه است، آفریقا، هم محل در حقیقت با مادر امام رضا. مادر امام رضا هم نوبی است، جون هم نوبی است. یه دو دقیقه تاریخش رو عرض بکنم. برده بوده، غلام بوده، اسیری بوده که برده شده بوده. حضرت ابوذر این غلام رو خرید، شد غلام ابوذر. در راه خدا این غلام رو بخشید به امیرالمؤمنین. من به نظرم ابوذر رو حساب کار کرده، یعنی در این غلام چیزی دیده که او رو وصل کرده به خاندان عصمت و طهارت. خدا کنه ما هم وصل بشیم به این خاندان، خاندان نور. آمده تو زندگی امیرالمؤمنین، دیگه هم آزاد، غلام نیست ولی ایستاده. امیرالمؤمنین شهید شده، آمده تو دم و دستگاه امام مجتبی، شده غلام امام مجتبی. امام مجتبی شهید شده، آمده تو دم و دستگاه سیدالشهدا. من به گمانم این اصطلاح پیر غلام، اگر تو اصحاب کربلا بخواد به کسی صدق کنه، اول باید به جون صدق کنه. آمده تو دستگاه ابا عبدالله و با امام حسین آمده کربلا. شمشیر تیز میکنه، نیزه تیز میکنه، تخصص در این کار دارد. مقتل رو برات بخونم دلمون آماده بشه. مثل غلام سیاه ابا عبدالله با ما برخورد کنه. برخورد آقا با این غلام عجیبه. میگه وقتی اصحاب یکی یکی رفتند و به شهادت رسیدند، جون آمد جلوی امام حسین علیه السلام، یه جمله گفت: یا ابن رسول الله اتعذلونی فی القتال؟ آقا منم اجازه دارم برم بجنگم؟ جانم رو در راه شما فدا کنم؟ خیلی تعبیرات عجیبه. اصلا برخورد امام حسین روز عاشورا عجیبه. میخواد به همه بگه اینایی که با من ماندن عاشق بودن، فهیم بودن، هیچ کس به جبر نایستاده. غلامه، سیاهه. حضرت فرمودن: انت فی اذن منی فانما تبعتنا طلبا للعافیه فلا تبتلی به طریقنا. گفتن تو اجازه داری بری. میدانید چون غلام بود، دشمن هم روح حساس نبود، میتونست بره. غلام دیگر امام حسین عقبه ابن سمعان جنگ نکرد، شهید هم نشد، آزادش هم کردن تا فهمیدن غلام آزاد شد. حضرت فرمودن: انت فی اذن منی، برو، تو اجازه داری بری. چرا؟ تو آمدی خانه ما به نان و نوایی برسی، مبادا از طرف ما به تو خسارتی، بلایی نازل بشه. دو تا کار اینجا جناب جون کرد، یک کار گفتاری، یک کار رفتاری. کار گفتاریش اینه که شروع کرد با حضرت صحبت کردن، اجازه رو میخواد بگیره. اما کار رفتاریش که امشب اگر ما بتونیم انجام بدیم خیلی کار کردیم، اینی که خودش انداخت رو پاهای ابا عبدالله علیه السلام، این پاها رو گرفته میبوسه، یعنی سر رو پاس داره حرف میزنه. همه مقاتل اینطور نوشتن، خودش انداخت رو پاهای ابا عبدالله. بگوی آبا عبدالله میشه موقع مرگ پاتو بیاری کنار صورت ما. من جملات جون رو از زبان حال شما بخوانم. گفت یبن رسول الله انا فی الرخا الحسوس قصاکم و فی الشدت اخذلکم. آقا من در وقتی که شما در عافیت بودید کاسلیس شما بودم، تهمانده غذای شما رو میخوردم، حالا که جنگ است و زینب میخواد به اسیری بره، علی اکبر میخواد شهید بشه، من الان شما رو رها کنم؟ لا والله، قسم خورد این کارو نمی کنم. بعد دید تنها راهی که میتونه حسین فاطمه رو راضی کنه از راه احساسات. ما هم باید با احساسات حسین رو بگیریم برای خودمون. گفت یبن رسول الله ان ریحی لمنتن، من میدونم من سیاهم بدبویم، و ان حسبی للعین، من مثل شما از قریش نیستم، حسب و نسب ندارم، و لونی لأسود، صورتم هم سیاه. داره خودش رو معرفی میکنه. عرضه داشت فتنفس علیه بالجنه، آقا منم دوست دارم بهشتی بشم، اجازه بده منم برم. خب اگر اجازه بدی من برم چی میشه؟ گفت آقا فیتی بر ریحی، دیگه از اون به بعد بوی بدنم خوش میشه، و یشرف حسبی، منم حسب و نسب پیدا میکنم، روز قیامت میگم منم حسینی بودم، و یبیاب دو وجهی، صورتم سفید میشه. باز دو مرتبه قسم، لا والله لا افارق حتی یختلط هذا الدم الاسود مع دمائکم، نمیرم تا این خون سیاه با خون شما مخلوط بشه. امام حسین اشکاش جاری شد. یکی از جایی ابا عبدالله گریه کرده همینجا بود، نتونست جلوی احساساتش رو بگیره، اشکای ابا عبدالله اجازه داد. اومده جنگیده، 25 نفر رو کشته، حالا افتاد رو زمین، شک داره صدا بکنه. خودشو در اون حال نمیبینه، دلو به دریا زد، السلام علیک یا آقا. امام حسین علیه السلام آمدن، دیدن پر از خونه، دستا رو به آسمان بلند کردن، اللهم بید وجهه، خدایا صورتش رو سفید کن، و طیب ریحه، خدایا بوش رو خوش کن، و احشره مع الابرار، این دوست داشت با ما محشور بشه، خدایا با ما و عرف بینه و بینه محمد و آل محمد، خدای روز قیامت این ما رو بشناسه، ما او رو بشناسیم، نشست سر این غلام رو بدان، چشمای بیرمقش باز شد، یه جمله گفت، گفت من مثلی چی تو عالم مثل منه، و ابن رسول الله علی رأسی حسین آمده با من. بوسید غلام را چو فرزند، این رسم مروت حسین است، دستتو بیار بالا سه مرتبه بگو یا حسین.